چشماتون رو ببندید و یک صحنه نبرد تمام عیار رو تجسم کنید. اما تجسم کنید که جنگنده ها و تمام ابزارهای نظامی کشور مهاجم هیچ کاری رو در حملات از پیش نمیبرن و در این صحنه نبرد عجیب و غریب کشوری که بهش حمله شده بدون استفاده از تجهیزات و شیوه های نظامی در مقابل یک حمله نظامی ایستادگی میکنه. تصور کردنش دشواره. آیا واقعا همچین شیوه و تکنیکی وجود داره؟ یعنی میشه در مقابل اقدامای نظامی با وسایل و تجهیزات و شیوه‌های غیر نظامی ایستاد؟ از این کاوشگر در این باره بشنویم. بله. موضوع پدافند غیر عامل موضوعیه که تمام کشورها جزو استراتژیک ترین راهبردهاشون قرار دادن برای مقابله با برخی حملات نظامی احتمالی که میتونن باش مواجه بشن. اساسا خود اسم پدافند غیر عامل بعضی وقتا باعث میشه که ما موج رادیوم رو عوض کنیم و نخواهیم در مورد این موضوع بشنویم. چرا؟ چون یه پیچیدگی در نامش هست که آدم فکر میکنه احتمالاً یه مفهوم خیلی خیلی سخت و دشوار و پیچیده نظامی پشت این اسم نهفته. ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست. این برنامه کاوشگر رو بشنوید. قول میدم اطلاعاتی به زبان بسیار ساده در مورد پدافند غیر عامل در اختیار شما دوستان قرار بدیم تا جایی که اگر از این به بعد اسمش رو جایی شنیدید بتونید در موردش اظهار نظر کنید و حتی پیشنهاداتی داشته باشید. کاوشگر تا ده صبح با موضوع پدافند غیر عامل. خانم‌ها عارفه موسوی، ملیحه رشیدی و نازنین علیدادیانی کاوشگران جوان برنامه کاوشگر برنامه‌هایی رو تهیه دیدن که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما خواهد شد. همینطور من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما دوستان می‌کنم با سردار حمید شکیب مهر، کارشناس پدافند غیر عامل و از فرماندهان دوران دفاع مقدس، و همچنین جناب آقای دکتر حسین متفکر، استاد دانشگاه و متخصص پدافند غیر عامل. محسن رسولی همینجا در استودیو حاضره، یعنی تا دقایقی دیگر حاضر خواهد شد تا حاصل پژوهش‌های خودش رو با ما به اشتراک بگذاره. همچنان میتونید پیامک ارسال بکنید برای 3881 اگر نقطه نظری در مورد برنامه کاوشگر دارید، در مورد عملکرد عوامل یا انتخاب موضوعات. اگر در مورد این موضوع به خصوص هم میخواید اظهار نظر بکنید حتما برای ما پیامک بفرستید. پیامکایی که امروز برای ما ارسال میکنید در برنامه شما و کاوشگر روز پنجشنبه قرائت خواهد شد. با ما همراه باشید تا ده صبح. خب بریم کاوشگر رو آغاز کنیم. محسن صبح بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر و خوشحالم که یک روز دیگه در خدمتتون هستم.
چقدر جدی هستی امروز محسن.
خواهش میکنم.
حالت خوبه؟ اوضاع احوال خوبه؟
علت جدی بودنم اینه که من شما فرض کن میخوام تهدیدت کنم که دیگه شما نیای پشت میکروفون.
خب.
و کل برنامه کاوشگر رو من در اختیار بگیرم.
خب.
خب من دو جور میتونم شما رو تهدید کنم و یه سری اقدامات صورت بدم. یکی اینه که پاشم همین الان میکروفون بردارم.
خب.
شما هم گلاویز شیم با هم و
خب.
حالا یکیمون بالاخره پرت میشه از استودیو بیرون.
درسته. بل اصلا به ما نمیاد.
آره.
دیگه پیشنهاد دیگه چی؟
یکی اینه که من در طی یک مدت زمانی، مثلا یه پروسه دو هفته‌ای، سه هفته‌ای، یه ماهه، یه اقداماتی صورت بدم که شما دیگه خودت نیای سر برنامه دیگه.
خب
اینا میشه حالا تعریف ساده سازی پدافند. ببینید ما دو نوع تهدیدات کلا داریم، یا تهدیداتمون طبیعیه یا غیر طبیعیه یا انسان ساز. مثلا تهدیدات طبیعی میشه مثل سیل و زلزله و طوفان و اینها که خب حالا نهادهای خاصی هستن برای
مقابله کردن
باشون آفرین. اما تهدیدهای انسان ساز مثل تهدیدات نظامی، امنیتی و اتفاقی مثل آتش سوزی هایی که حالا بعضی وقت اتفاق میفته میگن که اتفاقی بوده، اینها مقابله باشون کار پدافنده. خب حالا ما دو نوع هم پدافند داریم. یه تعریف یه خطی من از پدافند ارائه بدم. میشه مجموعه اقداماتی به منظور دفع، خونسازی یا کاهش تأثیر اقدامات آفندی دشمن، یا اقداماتی که میخواد برای رسیدن به اهدافش انجام بده. حالا ما دو نوع پدافند داریم، یا پدافند عامل داریم یا غیر عامل. پدافند عامل میشه پدافندی که شما با استفاده از جنگ افزارهای نظامی میری مقابله میکنی با این آفندها و حملات. اگه شما مجموع اقداماتتون غیر نظامی باشه و از جنگ افزارها استفاده نکنید میشه پدافند غیر عامل، که ما امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم.
بله. یعنی اگر یک قوای مهاجمی به یک کشوری حمله کنه، اون بله. کشور به دو ترتیب میتونه مقابله کنه قوای مهاجم بیسته.
دقیقاً.
یا از جنگ افزارها استفاده میکنه،
مثل ضد هوایی
مثل تانک و توپ و خیلی چیزهای دیگر. البته تانک و توپ که نه، همون ضد هوایی مثال بهتری بود.
بله.
که میشه پدافند عامل. یا اینکه نه اصلا از جنگ افزارها استفاده نمی‌کنه، با چیزهای دیگری مقابل این حمله می‌ایسته که میشه پدافند غیر عامل. یه ارتباط تلفنی هم داریم تا لحظات دیگر تقدیم حضور شما خواهد شد.
فرصت، سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات. کاوشگر،
بله، ارتباط تلفنی ما با سردار حمید شکیب مهر، کارشناس پدافند غیرعامل و از فرماندهان دوران دفاع مقدس برقراره. سردار شکیب مهر، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟
زنده باشید. بنده ایام سوگواری آقا ابو عبدالله رو خدمت همیهنان عزیزم تسلیت عرض میکنم.
متقابلا خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. سردار، متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. ما در مورد پدافند غیرعامل صحبت میکنیم، موضوعی که وقتی خود ما رفتیم در موردش تحقیق کنیم دیدیم چقدر مقالات بروز در موردش وجود داره و چقدر پیوند خورده با مفاهیمی مثل تکنولوژی، با مفاهیمی مثل مدیریت شهری، فرهنگ شهروندی و غیره. از شما میشنویم که چطور پدافند غیرعامل انقدر گسترده میشه و اصلا انقدر به زندگی شهروندا نزدیک میشه.
از حضور شما که پدافند غیر عامل در واقع جزئی از زندگی و حیات مردم محسوب میشه، به جهت اینکه ما همیشه کشورها و دول به جهت اینکه منابعی رو در اختیار دارن همیشه مورد تعرض قرار میگرفتن و جنگ ها در واقع همیشه در طول تاریخ وجود داشته و همونطور که تکنولوژی های جنگی و ابزار جنگی پیشرفت میکنه، قاعدتا برای مقابله با اینها هم بایستی پیشبینی بشه و به هر حال فکر بشه. در واقع پدافند غیر عامل یک نوع پدافندیه که مکمل پدافند عامله. یعنی ما یک برای دفاع از کشور در واقع یک بنیه دفاعی داریم که مرکب از لشکرها و دیگه سازمانهای نظامی و نیروهای نظامی و ابزارالات نظامیه. مکمل اونها پدافند غیر عامله که در واقع برای دفاع عامل میتونه مؤثر باشه و در این حال منابع و شریانهای حیاتی یک کشور رو بتونه محافظت بکنه در زمان تهدید.
یعنی خود پدافند غیر عامل به تنهایی مفهومی نداره، صرفا مکمل پدافند عامله.
احسنت، بله، به همین ترتیبه. منطقه خب ما الان چون در واقع جنگ هایی که در این نسل واقع شده از پیشرفت های ملاحظه‌ای برخورداره و دولت ها یا کشورهای هدفی رو که متعرض میخوان قرار بدن سعی میکنن از همه جهات و از همه امکانهایی که در اختیار دارن استفاده کنن و بتونن کشور مورد هدفشون رو در واقع فلج کنن و مثلا شریانهای حیاتی، تأسیسات اساسی، زیرساختهای اساسی اون کشور مورد تعرض قرار بدن. شما تصور بکنید مثلا ما در دوره جنگ اگر نتونیم منابع اساسی مردم، امکانات اساسی مردم هم از آب و برق و گاز و همسالهم رو تأمین بکنیم، خب مردم با مشکل مواجه میشن و زندگی در شرایط سختی برایشون ادامه پیدا میکنه. لذا بایستی کاری بکنیم که این زیرساختهای اساسی رو ما در مقابل حملات در واقع مقاوم کنیم و در واقع اینا رو مسموم سازی بکنیم از تعرض دشمن که آسیب کمتری ببینن یا نهایتاً اصلا آسیب نبینن.
ولی موضوع صرفا مقاوم سازی زیر ساخت ها که نیست، یعنی محدود به این که نیست. یعنی ما مثلا میشنویم که ایستگاه های مترو به ترتیبی طراحی میشن و احداث میشن در کشورهای مختلف، در شهرهای بزرگ، که خاصیت استفاده در پدافند غیر عامل رو داشته باشن.
بله،
چقدر این بازه گسترده است سردار؟
نه، این ببینید، خب الان فرض بگیرید ما یکی از حیاتی ترین بحثایی که تو جامعه امروز باش مواجهیم ارتباطاته، همین ارتباطی که ما با شما داریم، شما با مردم دارید. تصور بکنید این ارتباط قطع بشه، خب خیلی مشکل تو حیات مردم ایجاد میشه. الان ما در تکنولوژی‌های پیشرفته مثلا استفاده از رایانه‌ها و شما مثلا یه کسی از منزل خودش میتونه پول جابجا بکنه. خب الان جنگ‌های سایبری جنگ‌های جدیه و ویروس‌هایی که میفرستن، خب اینها نیاز، اینها یکی از بخش‌های وسیعی هستش که امروزه دانش پدافند غیرعامل این رو شناسایی کرده و روی این تعریضی کرده و دنیا تو این مسیر خب میبینید چقدر پیچیدگی هایی وجود داره و چقدر مسائلی در این نهفته است که مثلا معطوف به پناهگاه نمیشه. گرچه الان خب بحث پناهگاه و حفظ نیروی انسانی بسیار اهمیت داره در مقابله با تهدیدات، ولی امکانهایی که امروز زندگی شهری و به قول شما اون پیچیدگی‌هایی که وضعیت اجتماعی و فرهنگسازی‌هایی که ایجاد شده به وجود آورده، این کار رو خب قاعدتاً سخت می‌کنه.
بله. سردار، به عنوان آخرین سوال، با توجه به چیزایی که شما فرمودید، میتونیم بگیم کسانی که با پدافند عامل سر و کار دارند در واقع با تعداد محدودی جنگ افزار سر و کار دارن که از تکنولوژی خاصی تبعیت میکنه، ولی کسی که با پدافند غیر عامل سر و کار داره با تعداد بسیار زیادی از ابزار و تجهیزات سر و کار داره که تقریبا در تمام اونها باید مجهز به تکنولوژی بروز باشه؟
همینطور. ببینید، ما الحمدلله این تجربه جنگ 8 ساله که داشتیم که بسیار موفق بودیم، خب این یک تجربه عملی بود که به ما این امکان رو داده و این فهم عمومی در اجتماع، در نظام ما، در مردم ما رقم خورده که ما با دفاع در واقع یک در واقع قرابت نزدیکی داریم، این رو درک خوبی داریم ازش. الان کشورهایی که اصلا این رو تجربه نکردن باز در مورد پدافند غیرعامل به شکل وسیع کار کردن. مثلا یک کشوری مثل سوئیس شاید شنیده باشید اصلا مورد تعرض قرار نگرفته، تو جنگ دوم هم درگیرم نبوده، ولی همین الان آمادگی‌های خودش رو در مورد پدافند غیرعامل به روز میکنه.
هنوزم سردار ارتش نداره سوئیس؟
بله، به این ترتیبه، ولی در مورد پدافند غیرعاملش واقعا موفقه و همیشه آمادگی‌های خودشون رو به روز میکنن، مانور میذارن، دزمایش میذارن و مردم در واقع دفاع جزئی از زندگیشونه، دفاع جزئی از حیاتشونه. و واقعا کشوری که به فکر دفاعش نباشه و مردمی که به فکر دفاع از خودشون نباشن در واقع حیاتی ندارن. و در دنیای امروز که ما بیشترین تهدیدها رو میشیم و مورد تعرض هستیم، میبینیم که چجوری مرتب ما رو تهدید میکنن و از واژه‌های روی میز و زیر میز و امثال هم اسم میبرن، خب ما باید واقعا نسبت به این موضوع حساس بشیم که الحمدلله با راهبری‌های مقام معظم رهبری بحث پدافند غیر عامل و تلاش‌هایی که سازمان پدافند غیر عامل در کشور داشته و مساعدت‌هایی که دولت‌ها داشتن در طول این چندین ساله توانسته گام‌های بسیار خوبی رو برداره.
سپاسگزارم سردار حمید شکیب مهر، کارشناس پدافند غیر عامل و از فرماندهان دوران دفاع مقدس. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای شما. خدا نگهدار.
زنده باشین.
من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان. یک قلعه با دیوارهای 500 متری تو بلندترین نقطه یک کوه و البته شاید یک پناهگاه برای در امان بودن از حمله دشمن. حتما اسم این قلعه به گوشتون خورده، قلعه رودخان در شمال کشور، استان گیلان و شهر فومن. قدمت قلعه رودخان برمیگرده به دوران سلجوقیان و این علاوه بر معماری قوی نشون دهنده که چیز دیگری هم هست، اون هم نشون دهنده هوش ایرانی ها در دفاع غیر عامل. قلعه های متفاوتی در ارتفاعات سر تا سر ایران وجود داره و این نشون میده پدافند غیرعامل از گذشته راه دفاعی مهمی در برابر دشمن ها بوده.
ضرورت های عمده‌ای که توی این حوزه هست در واقع تحول و تغییرات تهدیدات بر علیه کشور در حوزه‌های مختلف هست.
حالا هنوز هم خطر و تهدید از سوی دشمن وجود داره و این تهدیدها به دنیای مجازی و سایبری هم رسیده.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از ساخت سامانه‌های بومی برای کنترل فضای سایبری و تأمین امنیت این فضا خبر.
رایانه گوشی تلفن همراه، ماهواره فیلم‌ها و سریال‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و حتی شایعه پراکنی‌ها. حالا عصریه که باید به فکر ساخت قلعه رودخان‌های متعدد برای دفاع از فرهنگ کشور.
مرحله بعد پدافند غیرعامل تک تک افراد یک جامعه نقش اساسی برای جلوگیری از بحران رو دارند. هر فرد به هر نحوی میتونه برای جلوگیری از بحران نقش موثری داشته باشه.
عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب اینم از برنامه کاوشگر تا این لحظه. امیدوارم پسندیده باشید، امیدوارم توانسته باشیم مفهوم پدافند غیرعامل رو ساده بکنیم، تقدیم حضور شما دوستان شنونده کنیم.
بله خب چرا اصلا رفتیم به سمت پدافند غیرعامل؟ برای اینکه جنگ ها رفتن به سمت جنگ های نسل های پیشرفته و نسل چهارم. تو جنگ های نسل چهارم با اتفاقی که در حالا انقلابی که در علوم و فنون مختلف افتاد، اهم از الکترونیک، رایانه و اینها، جنگ ها تعریف جدیدی پیدا کردن. مثلا مشخصه های همین جنگ های نسل چهارم ببینید چی هست: تأکید بر جنگ نرم، به کارگیری مقطعی جنگ سخت برای تقویت جنگ نرم. یعنی دیگه جنگ سخت خودش میاد یه کاربردی در زیر دسته این جنگ نرم قرار میگیره و داره. تأکید بر جنگ الکترونیک پیشرفته، استفاده از سلاح‌های هوشمند، کسب برتری کامل در هوا و گسترش عرصه جنگ به فضا. یعنی دیگه زمین و این مالکیت‌های زمینی مطرح نیست، اون مالکیت‌های فضایی بیشتر مطرح میشه. و کوتاه شدن مدت زمان جنگ، اینکه ما میگیم 8 سال دفاع مقدس داشتیم یا جنگ جهانی اول و دوم اون مدت طول کشید، دیگه لازم نیست انقدر طولانی باشه و مدت زمانش
جنگ‌های 48 ساعته. بله. جنگ‌های کوتاه‌تر.
دقیقاً.
که در واقع میشه گفت هزینه سرپا نگه داشتن نیروهای نظامی بسیار بزرگ رو در بلند مدت ندارن و خیلی وقتها اصلا جنگ افزار درشون به اون شکل به کار گرفته نمیشه. همونطور که محسن رسولی توضیح داد، جنگ نرم اصلا یه حوزه فرهنگی داره. بله. که فکر میکنم نقطه قوتش برای کسایی که ازش استفاده میکنن همون حوزه فرهنگیه. یعنی شما تصور کنید امروز حساب میکنید مثلا به فلان کشور اگر حمله بکنید 1,000,000 نفر جوان در مقابل شما خواهند ایستاد، با سرمایه گذاری 5-6 ساله وارد کردن نوع خاصی از مواد مخدر به اون کشور. میتونید برنامه ای ترتیب بدید که اگر 5 سال دیگر به همون کشور حمله کردید 50,000 نفر هم در مقابل شما نایسته. و خب این تیپ از جنگ طبعا پدافند غیرعامل میخواد.
و چه مزیت‌های پدافند غیر عامل نسبت به عامل داره؟ ببینید ما در 8 سال دفاع مقدس چیزی حدود 200,000 شهید داشتیم و بخش حالا اعظمشون هم در ارتش و در پدافند شهید شدن متاسفانه. و خب ما بتونیم هر چقدر این تلفات نیروی انسانی رو کاهش بدیم، اون هزینه‌ای که برای سلاح‌هایی که در پدافند عامل استفاده میشه، هم از موشک‌ها، ضد هوایی‌ها و حالا موارد دیگه، رادارهایی که هست، تمام اینها رو بتونیم کاهش هزینه بدیم، به سمت پدافند غیر عامل حرکت کنیم، هم خسارات کمتری داریم هم کمتر هزینه کردیم براشون.
طبیعیه که همینطوره. الان یه اقدامات نسل پنجمی دارن به میدان میان که این اقدامات نسل پنجم خودشون خیلی جالب توجهن، هرچند که یه عده دارن اینا رو آنالیز میکنن، این اسم روشون میذارن، هنوز چیزی به این عنوان اعلام نشده به صورت رسمی. این اقدامات نسل پنجم میگن شما تو دنیا چیکار میتونید بکنید که اصلا بهتون حمله نشه.
بله.
یعنی یک کارهایی رو انجام بدید که هیچ کشوری نتونه اصلا اقدام به حمله بکنه بر علیه شما. فعلا در حد دستمایه خوبی برای فیلم‌ها و رمان‌های تخیلیه، ولی تخیلش به این شکله که مثلا شما سامانه‌های بین‌المللی رو به ترتیبی دستکاری بکنید که هیچ کس از دستکاری شما مطلع نشه، ولی مثلا فلان کشور به فلان کشور هرگز نتونه موشک شلیک کنه. یعنی موشک اگر به اون کشور شلیک شد به اون کشور نره.
درسته.
و این از پیش در سیستم ها جایگذاری شده باشه، هرچند که خاموشه و کسی ازش اطلاع نداره. به هر حال میگم فعلا در حد یک سری وقایع تخیلیه، ولی به زودی زود هیچ بعید نیست که در دنیای واقعیت هم ببینیمش. خب یه ارتباط تلفنی دیگر در این برنامه کاوشگر داریم با جناب آقای دکتر حسین متفکر، استاد دانشگاه و متخصص پدافند غیرعامل. آقای دکتر متفکر، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم.
حالتون خوبه؟
الحمدلله.
زنده باشین. متشکرم از اینکه این گفتگوی تلفنی رو پذیرفتید آقای دکتر متفکر. آقای دکتر، ما در مورد پدافند غیر عامل میخوایم از شما بشنویم در حوزه فناوری‌های جدید، یعنی در حوزه این فناوری‌های دیجیتالی که امروز آمدند و تا توی خانه ما و اتاق خواب ما هم آمدند، پدافند غیر عامل چه خواهد کرد و اصلا چه مسئولیتی بر عهده داره؟
ببینید، یه تعریفی از پدافند غیر عامل من عرض کنم. پدافند غیر عامل کلیه اقداماتی هست که قبل از بحران، قبل از جنگ، قبل از مسائل حادی که در جامعه به وجود میاد انجام میگیره تا آسیب پذیری اون کاهش پیدا بکنه. با این توضیحی که عرض میکنم، یکی فضای سایبر و فضای فناوری های جدید با توجه به نقشی که در زندگی جوامع انسانی دارن، توجه بفرمایید. مثلا فرض کنید سیستم های کامپیوتری شبکه های برق، سیستم های کامپیوتری مراکز آبوا، یعنی مراکز آب و فاضلاب، مراکز مخابرات و تلفن، مراکز ماهواره ها، مراکز بانکی. مثلا بانک اگر یه زمانی پیش بینی لازم انجام ندیده، از طریق بانک ها، بانک مرکزی بتوانند سایت اینا رو هک بکنن، یعنی بحرانی در جامعه به وجود میاد که امکان کنترل وجود نداره. یا شما همه سیستم های موشکی که مرتبط جور هست، سیستم های هسته‌ای، سیستم های حتی سده ها. شما میدونید که سده ها بر اساس نرم افزارهایی که الان داره طراحی میشه و نصب میشه، همه این کار رو انجام میدن. اگر دشمن تهدیداتی از طریق اینترنت و شبکه های سایبری بتواند برای یک کشور ایجاد بکنه، میتواند اون کشور رو از همه ابعاد کاملا فشل بکنه. خب پدافند غیرعامل میاد پیشبینی های لازم رو انجام میده. مثلا به بانک ها میگه که اگر ویروسی وارد شد چگونه دفاع بکنید، اگر به سیستم های مثلا بوس یا مبادرات بین المللی مالی اگر اعلام میکنید که با این دستورالعمل ها شما انجام بدید، دشمن نمیتواند تهدیدی برای شما انجام بده. یا مثلا سیستم های مخابراتی، الان فرض کنید مرکز کنترل مخابرات کشور ما مورد تهدید سایبری قرار بگیره، قطعا این باید همه سیستم کشور مختل میشه. حتی الان شبکه مثلا صدا و سیما، میدونی که اینا بر اساس نرم افزارهایی طراحی میشن که این نرم افزارها در فضای سایبر و اینترنت و شبکه های خبری انجام میگیره. مثلا شبکه های خبری دنیا رو الان در نظر بگیرید، اگر یه زمانی از این طریق خبرهای شما، همه سایت های شما رو ببندن، خبرهای شما رو ببندن، ارتباط ماهواره‌ای، احتمال تلویزیونی، احتمال ارتباطات رادیویی شما رو ببندن، ببین چه اتفاقی در جامعه به وجود میاد. یعنی پدافند غیرعامل با تمام زوایای زندگی امروز بشری مرتبطه. اگر این اتفاق تدافن پیشبینی های لازم رو انجام ندن، در آینده ممکن است که بحران های زیادی، از بحران های اقتصادی گرفته سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بحران های حتی فیزیکی و اقتصادی برای که جامعه به وجود بیاره. بنابراین فضای سایبر فضای بسیار گسترده‌ای هست که در همه شئون زندگی انسان ها تاثیرگذار هست. مثالم اگر میخواید بیشتر بزنم، مثلا فرض کنید شما همین الان سیستم قطارهایی که رفت آمد میکنه، سیستم نرم افزاری که الان هواپیماها پرواز میکنن و کریدورهایی که مشخص میشه از طریق نرم افزارها، اگر اینا مثلا یه زمانی مورد تحقیق را بگیره، ببین چه اتفاقی میفته. یعنی هیچ برنامه پرواز هواپیمایی اتفاق نمیفته، یعنی دیگه همه پروازها کنسل میشه. سیستم های ماهواره‌ای اگر از این طریق قطع بشه، شما میدونید که این سیستم های ماهواره‌ای پیام ها رو میفرستن از طریق گیرنده های زمینی و از طریق شبکه ها این انجام میگیره. اگر در فضای سایبر اومدن اینها رو حذف کردن، قطعا ارتباط ماهواره‌ای قطع میشه، شبکه خبری کشور مختل میشه، شبکه اطلاع رسانی آگاهی بخشی ملت همش فشل میشه. اگر فرض کنید مرکز سخت افزاری و نرم افزاری بیشتر نرم افزاری بانک های کشور مورد تحقیق قرار بگیره. ببین تو کشور چه اتفاق میفته؟ فرض کن 2-3 ساعت کدوم از این باجه های بانک ها نتونن پول پرداخت کنن.
بله. اتفاق عجیبی
در این صورت نمیگیره. شما بله. مثلا فرض کنید اگر سیستم کنترلی برق شما که به صورت نرم افزاری هست در مرکز فشل بشه، تمام برق مملکت خاموش میشه. برق خاموش شد، کارخانه ها خاموش خواهد شد. کارخانه ها خاموش شد، همه تجارت خواهد خوابید.
بله.
یعنی اگر فرض کنید فضای بدون برق رو در کشور ببینید، اینا از طریق سایبر انجام میگیره یا در فضای سایبر ویروس های انتقال دهنده حتی بیماری ها در آینده از طریق بوی واقعیت های مجازی منتقل کنند، یه بحران زیستی در کشور ایجاد میکنند، امکان کنترلش وجود نداره. یا یک بیماری رو از طریق نرم افزارهای جدیدی که الان در طراحی شده و با انتقال خاصیت مواد به انتقال مواد به داخل کشور میتوانند یک کشور رو از نظر غذایی کاملا مسموم بکنن. بنابراین ببینید فضای سایبر در پدافند غیرامه در فضای سایبر ابعاد مختلف اقتصادی
ابعاد مختلفی داره.
اجتماعی همه رو داره. بنابراین پیش‌بینی های لازم برای این لازمه.
آقای دکتر متفکر، عذر میخوام فرمایش شما رو قطع میکنم. ما فرصت زیادی هم با شما نداریم. به عنوان آخرین سوال، اینجوری که شما میفرمایید ما باید شاهد این باشیم که مثلا در استانداردهای سازمان نظام مهندسی استانداردهای مربوط به پدافند غیر عامل بیاد، یا هر فرستنده تلویزیونی و رادیویی که در کشور داره تولید و نصب میشه بله باید رعایت بشه، مثلا در راه‌ها، در قطار شهری، در سازمان آب و فاضلاب و در همه جا، همینطور که شما
اشاره کردید
مترو مثلا بله. و نکته اینجاست که آیا واقعا یه همچین چیزی امکان پذیره، یا در با قوانین کنونی که حاکم هست بر این سازمان ها آیا واقعا حاصل این مطالعات و این نتایج داره به کار گرفته میشه در عرصه عمل یا خیر؟
در بسیاری از جاها الان مثلا ما در فناوری هسته‌ای مثلا پردو بر اساس اصول پدافند غیرامه ساخته شد که حتی بمبه های 50 تنی هم میزدن این به هم نمیریزه. ببینید اگر مثلا فرض کنید شما سیستم لوله کشی آبتون طوری طراحی بشه به راحتی مورد صدمه قرار نگیره، یا مرکز کنترل آب آشامیدن کشور رو نرم افزارش طوری طراحی بشه با دستمرهایی که دشمنان نتونن رسوخ پیدا بکنن و تحقیری در شرایط بحران برای کشور ایجاد کنن. بسیاری از سازمان ها الان شروع کردن بر اساس اصول پدافند غیرعامل کار رو داره دنبال میکنن. پدافند غیرعامل دو قسمت میشه، پدافند غیرعامل فیزیکی، پدافند غیرعامل غیر فیزیکی. در پدافند غیرعامل فیزیکی زیر ساختها باید درست بشه، دیسپچهای گازها نباید بیرون باشه، لوله ها باید طوری طراحی بشه به راحتی مورد تهدید دشمنان قرار نگیره، آسیبهاشون کاهش پیدا بکنه، منابع انسانی لازم باید آموزش داده بشه، زیر ساختها های خونه ها باید طوری طراحی بشه که اگر یه زمانی یه زلزله اومد، بحرانی به وجود اومد، صدماتش کم بشه، یا مثلا آژانس هوایی و اورژانس هوایی در کشور مستقر بشه که به راحتی اگر بحرانی به وجود اومد به راحتی منتقل بکنه. همه این موارد در دستورالعمل‌ها الان یواش یواش میاد. متأسفانه در کشور این آرام داره جلو میره. مقام معظم رهبری فرموده بودن که پدافند غیرعامل باید مثل شعله بلند بشه.
بله.
این مثل شعله بلند نشده. کارهای زیادی سازمان پدافند غیرعامل و ادارات مرتبط داره انجام میدن. دستورالعمل‌های زیادی صادر کردن.
بله.
در زیر ساختها طرح‌ها و نقشه‌های زیادی میدن. مهندسی‌ها نقشه میدن. وصول پدافند غیرعامل رو مرتبطی قرار میدن. اما این باید برای فراگیرسازی و عمومی سازی و گفتمان درستی برای در رابطه پدافند غیرعامل انجام بگیره.
انشالله. متشکرم.
پدافند غیرعامل غیر فیزیکی هم عبارت از مقابله با جنگ روانی، جنگ نرم، جنگ فرهنگی دشمن، ناتوی فرهنگی. همه اینها در پدافند غیرعامل غیر فیزیکی تعریف میشه.
متشکرم.
دشمنی الان هم دشمن در سایت‌ها جنگ‌های روانی که انجام میده در شبکه‌های مختلف، مقابله اینها میشه پدافند غیرعامل که در رابطه با حرکت عمومی جامعه اتفاق میفته. پدافند غیرعامل برای افزایش قدرت ملی در مقابل تهدیدات، استمرار حرکت آتی مردم در زمان بحران و بعد از بحران و افزایش پایدار ملی مقاومت ملی
متشکر.
و دفاع همه جانبه کشور رو در بر میگیره.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسین متفکر، استاد دانشگاه و متخصص پدافند غیرعامل. آرزوی سلامتی میکنم برای شما. خدا نگهدار.
باید باشید.
خدا
تجربه بالاترین سطح فناوری حق هر ایرانی است. کاوشگر، کیفیت همه چیز، از هوایی که تنفس می‌کنیم تا آبی که می‌نوشیم، از خودرویی که می‌رانیم تا لباسی که می‌پوشیم، به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است. کاوشگر. مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری می‌کنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
خب همچنان شنونده برنامه کاوشگر هستید با موضوع پدافند غیرعامل.
اما خب سازمان پدافند غیرعامل ایران از سال 82 شروع به فعالیت کرد و اتفاقا امروز هم روز آخر هفته پدافند غیرعامل که امسال برگزار شد، از 3 تا 9 آبان بود و حالا هر روزش هم به یک مبحث در پدافند غیرعامل پرداخته بود. مثلا روز اولش در مورد تولید و ترویج علم پدافند غیرعامل بود، روز دومش در مورد سلامت انسان و محیط زیست به عنوان محورهای پایدار ملی و حالا یکی از محورهای اصلی پدافند غیرعامل، و روز بعدش در مورد استاندارد سازی، مقاوم سازی، خود اتکایی و پدافند غیرعامل، روز بعدش گفتمان سازی و نهادینه سازی و پدافند غیرعامل، حالا هر کدوم هم دوره، و نهایتا روز هفتم هم که روز آخرش و امروز هست در مورد منابع ملی، سرمایه پایدار و پدافند غیرعامل، که حالا هر کدوم از اینا خودش بحث خاصه و خیلی بحث گسترده‌ای رو در بر میگیره.
خب ما تو این هفته قصد داشتیم یه برنامه رو اختصاص بدیم که به هر حال افتاد آخرین روز هفته پدافند غیرعامل، و البته یه پیامی هم در این کار برنامه کاوشگر هست. ما هر سال با شروع هفته پدافند غیرعامل شاهد برگزاری یک سری همایش ها و کنفرانس ها در کشور در این رابطه هستیم و اصلا نهادهایی که مربوط هستن به پدافند غیرعامل در ارگان های مختلف فعال میشن، یعنی از استانداری ها بگیریم تا ادارات مختلف دولتی و اینها. ولی با پایان هفته پدافند غیرعامل دیگه در باره این موضوع بسیار مهم چیزی نمیشنویم یا خیلی کم میشنویم تا اینکه سال دیگر دوباره این هفته از راه برسه. چقدر خوبه که امروز با پایان هفته پدافند غیرعامل این گفتگو رو به پایان نرسونیم. بله. یعنی ما انقدر ادامه بدیم تا این موضوع پیرامونش گفتمانسازی بشه و به اندیشه غالب جامعه تبدیل بشه. حتما لازم نیست که سازمان نظام مهندسی منو مجاب کنه خانه‌ای که میسازم استانداردهای پدافند غیرعامل رو درش رعایت کنم. خود من به عنوان یک سازنده باید این رو بدونم، چون امنیت خودم، خانواده‌ام و هر کسی که من مسئولیت دارم در قبال او خانه رو از من می‌خره، به این موضوع بستگی داره. همونطوری که ما باید استانداردهای مقابله با زلزله رو بشناسیم، اینم باید بشناسیم. ولی نکته اینه، بازم تکرار میکنم، نه تنها در هفته پدافند غیرعامل، بلکه در تمام روزها و ساعت‌های سال.
بله. خب من به دو نمونه از استفاده های کاربردی که از پدافند غیرعامل در سایر کشورها شده اشاره کنم که این یک جور پیشگیری بوده که بعداً در زمان جنگ خیلی کاربرد داشته. مثلا یکی از کارخانجات مهم هواپیماسازی آمریکا که متعلق به شرکت لاکید بوده، این اومده تو جریان جنگ جهانی دوم برای اینکه هواپیماهای ژاپنی نتونه استقاماتش رو از بین ببره، اون سطح وسیعی که هواپیما بوده و حالا تسلیحات نظامی هم بوده، یک پوششی، یک حالت استتاری داشته که از بالا که نگاه می‌کردی مثل یک روستای متروکه بوده تقریبا. مورد بعدی هم در مورد استفاده از میکروفیلم ها بوده و زمانی که بمب‌های الکترومغناطیسی زده میشه و حالا تلفات انسانی نداره، اما اون حجمه‌ای که به مثلا دیتاهای کامپیوتر وارد میشه و بعد از اون شما یک بیت دیتا روی کامپیوترتون باقی نمونه، اما میکروفیلم ها میتونن تمام این دیتا رو حفظ کنن و با این بمب الکترومغناطیسی خدشه‌ای بهشون وارد نمیشه و اطلاعات میتونه حفظ بشه. چون یکی از اهداف اصلی پدافند غیرعامل همین حفظ اطلاعات و اینکه اطلاعات تبدیل به ضد اطلاعات نشه با لو رفتنشون.
بسیار عالی، متشکرم. برنامه کاوشگر همچنان ادامه داره. این برنامه رو با موضوع پدافند غیرعامل میشنوید.
کاوشگر. اوایل وقتی میگفتن مترو، ذهن بعضی ها میرفت به متروی پاریس دنبال ردگم کردن های قاتل حرفه‌ای فیلم سامورایی که آلن دلون نقشش رو بازی میکرد.
کی تو؟ aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuez.
اما مترو چرا ساخته شد؟
رفت آمد
دیگه، همین دیگه، برای حمل و نقل شهری ساخته شد،
برای خب هم که حمل و نقل سریع‌تر بشه، آسان‌تر بشه.
قدیمی‌ترین سیستم متروی جهان متعلق به شهر لندنه که در سال 1863 میلادی افتتاح شد. کاربرد تونل‌های مترو به حمل و نقل ختم نمیشه. تونل‌های مترو پناهگاه مناسبی در زمان جنگ هستند. در دوران جنگ جهانی دوم، متروی لندن به پناهگاهی در مقابل حملات هوایی نیروهای آلمان نازی تبدیل شده بود.
آلمانی‌ها دست به بزرگترین حمله در تاریخ جهان زدند.
حالا با خودتون فکر میکنید که این حرفا چه ربطی به پدافند غیر عامل داره؟ خب یکم به عمق زمین و به عمق حرفای من فکر کنید.
خب امیدوارم تا این لحظه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بریم سراغ باقی اطلاعاتی که محسن آورده بسه.
بله، حالا علاوه بر اون مواردی که گفتم، استتار و مثلا استفاده از میکروفیلم ها و اینها، یکی از اهداف اصلی پدافند غیر عامل اون تقویت روحی و افتخار به داشتهای فرهنگی کشوره که اون نفوذ فرهنگی صورت نگیره، یکم تقویت مسئولیت پذیری نسبت به سرنوشت کشورش، که همونطور که شما گفتید، حالا درست نظام مهندسی نمیاد یقه منو بگیره که بگه آقا شما ساختمونتو حتما باید اینجوری بسازی، اما خودم به عنوان حالا یک فردی که دارم توی کشور زندگی میکنم باید اون مسئولیت پذیری رو انقدر داشته باشم که بتونم،
یا از طرف یه سری محصولات فرهنگی مثلا به دست ما میرسه همینجوری مصرف نکنیم، حداقل به این فکر کنیم که بابا من اینو وقتی مصرف میکنم مخاطب این وقتی زیاد میشه، به تبع این مخاطب اون ایرانیه کم میشه. یعنی مثلا من اگر دیوان حافظ به عنوان یه محتوای فرهنگی دارم، بعد یه چیز دیگه ای میاد جای شبیه غزل خوندن رو میگیره، دیگه بلد. کسی حافظ نمیخره و این حافظ به دیوان حافظ به انزوا میره و بعد یه مدتی حذف میشه از روزگار فرهنگی ما. حداقل به این فکر کنیم در مقابل حذف نشدن دیوان حافظ از اوقات فراغتمون احساس مسئولیت فرهنگی بکنیم. یعنی به قیمت حذف نشدن دیوان حافظ رفتار فرهنگیمون رو در مقابل مسئولیت فرهنگی که ازشون استفاده میکنیم تغییر بدیم.
بله. و همچنین پیشرفته کردن اون منابع اطلاع رسانی که در داخل داریم و جلب اعتماد مردم نسبت به اون منابع اطلاع رسانی که به قابل اعتماد باشه براشون و بیشتر به اونها اتکا کنن تا حالا منابع خارجی.
بله. خیلی عالی، متشکرم.
یه نکته دیگه هم در مورد این بودجه من بگم که ما گفتیم پدافند عامل خیلی تلفات داشته در جنگ و حالا حداقل برای خود سلاحایی که استفاده میشه هزینه‌های زیادی میشه. تمام بودجه‌ای که برای پدافند غیر عامل در سال 86 تصویب شد و اعتباری که دادن چیزی حدود 300 میلیارد تومانه و این خودش شاید اندازه هزینه یه دونه رادار هم نشه.
عجب، خیلی عالی. خیلی ممنون محسن، متشکرم. هنوز یک برنامه که دیگه باقی مونده که شما دوستان شنونده نشنیدید. دعوت میکنم این برنامه که باقی مانده رو بشنوید.
سلام، میدونستید که سلام خودش پدافند غیر عامله؟ خب هم سلامتی میاره هم شادی. سلام 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 سلام. حالا که صحبت شد بیاییم با هم چند تا پیشنهاد رو بررسی کنیم. تصور کنید درختی باشن که هم مراقب طبیعتن هم ما. چجوری؟ اینجوری که روی نهال‌هاشون کار بشه و به صورت کنترل از راه دور در عرض چند ثانیه برگ‌های از شاخه‌هاشون رشد کنه که خدایی نکرده اگر در اون کشور جنگ شد یه سقف آسیب ناپذیر روی اون شهر تشکیل بده که هیچ بمبی خرابش نمی‌کنه، هیچ گونه موج مضری رو هم عبور نمیده. مورد دوم این که به نظر من ذهن بچه‌ها پدافند غیر عامله. یه روز بیاد که اگه یه اتفاق بدی مثل یه جنگ قرار بود توی کشوری بیفته، مقامات اون کشور بچه‌های 5 تا 8 سال رو دور هم جمع کنن و ازشون کمک بگیرن. باور کنید بچه‌ها میتونن خلاقانه‌ترین راه‌های دفاع و از اون بهتر صلح رو به ما بگن. یه کار بهتر. میشه پهپادهای کوچیک‌تر و ساده‌تری ساخت که مجهز به بلندگو باشن. بعد هر روز صبح این پهپادها روی شهر پرواز کنن و برای آدم‌ها درباره صلح و مهربونی و قشنگی‌های زندگی صحبت‌هایی رو پخش کنن. بعدش هم مردم رو مهمون کنن به شنیدن سمفونی نهم بتهوون.
فرصت زیادی باقی نیست محسن. متشکرم دوستان از اینکه تا این لحظه با برنامه کاوشگر همراه بودید. محسن از تو هم سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت.
اطلاعاتی که آوردی به استدیو با تو خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارت.
دوستان شنونده، این موضوع پدافند غیر عامل غیر از اینکه خیلی لازمه، خیلی جذابم هست. اگر اهل مطالعه هستید، مکانیزم‌ها و شیوه‌های جدید، شیوه‌های دفاعی جدید براتون خیلی جذابه، حتما به سراغش برید. یک جستجوی در شبکه جهانی اینترنت بکنید. هر چند سایت هایی که دایره المعارف های رایگان هستن خیلی اطلاعات خوبی نمیتونن در اختیار شما قرار بدن، به خاطر اینکه تعریف های خودشون رو از مقالات غیر فارسی گرفتند. ترجمه ها گاهن خیلی ترجمه های مناسبی نیست، اما در مقالات فارسی و به خصوص وبلاگ ها میتونید به زبان ساده ابعاد مختلف پدافند غیر عامل رو مطالعه بکنید. به هر حال امیدوارم تونسته باشیم اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار شما قرار بدیم. تا فردا نه صبح، تا یک فرصت دیگر، تندرست باشید. خدا نگهدارتون.